ساعت 14:02 در تهران. سلام، اینجا رادیو فرداست، من سپیده بهکام هستم. حسن روحانی اجرای برجام را آغاز فصل تازه‌ای در روابط ایران با کشورهای خارجی دانست. به دنبال اجرای برجام، بازارهای مالی کشورهای حاشیه خلیج فارس با افت چشمگیری روبرو شدند. و شورای نگهبان از تایید صلاحیت 40% از نامزدهای انتخابات مجلس خبر داد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح روز یکشنبه همزمان با ارائه لایحه بودجه سال آینده کشور به مجلس با تمجید از اجرای توافق هسته‌ای آن را آغاز فصل تازه‌ای در روابط ایران با کشورهای خارجی دانست. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای روحانی اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک را دوران گذار از تحریم به توسعه دانست و از آن به عنوان لحظه‌ای تاریخی یاد کرد. او همچنین در صحبت‌هایش رفع تحریم‌ها را عامل گشایش‌های بزرگی برای اقتصاد ایران دانست و گفت برجام راه توسعه، پیشرفت، تعامل با جهان و هماهنگی در حرکت‌ها را برای ما به وجود خواهد آورد. رئیس جمهوری ایران تأکید کرده است که با توافق اتمی، به گفته او، دوستان ایران خوشحالند و رقیبان نیز نباید نگران باشند. حسن روحانی همچنین علت تأخیر در ارائه لایحه بودجه و برنامه ششم توسعه را انتظار برای اجرایی شدن برجام اعلام کرد. دولت ایران قیمت هر بشکه نفت را در بودجه سال آینده 40 دلار در نظر گرفته است. بر مبنای لایحه‌ای که دولت ایران صبح روز یکشنبه به مجلس ارائه کرد، سهم فروش نفت در بودجه سال آینده 66 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به رقم پیشبینی شده در بودجه امسال 17% رشد نشان می‌دهد. همچنین قیمت هر دلار آمریکا نیز 2997 تومان پیش بینی شده است. رقم کل منابع عمومی بودجه ایران نیز با 13% رشد نسبت به سال جاری به 267 هزار میلیارد تومان رسیده است. سقف کل بودجه هم 952 هزار میلیارد تومان است. به دنبال اجرای توافق هسته‌ای ایران، شاخص بازارهای مالی کشورهای حاشیه خلیج فارس صبح امروز یکشنبه با افت چشمگیری روبرو شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بورس عربستان سعودی با افت 6.5% شاخص آغاز به کار کرد و بورس‌های دبی و دوحه نیز در شروع هفته کاری تازه با حدود 6% کاهش ارزش کار خود را آغاز کردند. بازار سهام ابوظبی هم با 4.5% کاهش ارزش روبرو شد و بازارهای مالی سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله کویت و عمان هم با افت روبرو بودند. علاوه بر اجرای توافق هسته‌ای، ادامه کاهش قیمت نفت و نگرانی درباره کاهش رشد اقتصادی چین نیز از دیگر عوامل ریزش ارزش بازارهای مالی کشورهای عربی اعلام شده است. در همین حال در تهران، بورس اوراق بهادار صبح روز یکشنبه با افزایش حدود 1.5% شاخص کل قیمت سهام کار خود را آغاز کرد. اما آیا رفع تحریم‌های ایران پس از توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی تأثیری در عرصه سیاست داخلی می‌گذارد؟ وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگویی داشته با علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن، و در ابتدا از او درباره تأثیرات رفع تحریم‌ها بر دولت حسن روحانی پرسیده است. علی اصغر رمضان‌پور:
رفع تحریم ها یک موفقیت سیاسی بزرگ برای دولت آقای روحانی محسوب میشه و به این دلیل که او تونسته یک وعده مهم انتخاباتی، یعنی در واقع مهمترین وعده انتخاباتی خودش رو عمل بکنه، نگرانی ها درباره این که او موفق نشه برنامه‌اش رو پیش ببره کمتر میشه، استقبال عمومی از دولت او افزایش پیدا خواهد کرد و از نظر اقتصادی هم فعال شدن گروهی که از نظر اقتصادی از برداشتن تحریم ها بهره خواهد برد، به شکل گیری یک طبقه اجتماعی یا گروه اجتماعی که به حامیان درجه اول دولت آقای روحانی تبدیل خواهند شد کمک خواهد.
آقای رمضان‌پور، اتفاقا سوال من به همین برمیگرده. تا قبل از این دولت آقای روحانی گفته میشد از یک پایگاه اجتماعی برخوردار نیست. آیا این مسئله حالا رفع تحریم ها به دولت آقای روحانی کمک میکنه که یک پشتوانه مردمی یا یک پایگاه اجتماعی هم او برای خودش بتونه داشته باشه؟
البته من موافق نیستم که دولت آقای روحانی اصلا پشتیبانی اجتماعی نداشت، ولی به هر حال پشتیبانی اجتماعی از دولت آقای روحانی ترکیبی بود از پشتیبانی از میانه روها و اصلاح طلبان، ولی الان میتونیم بگیم که او موفق خواهد شد گروه اجتماعی خاصی رو که به طور مشخص حامی برنامه‌های او هستند شکل بده در جامعه و به هر حال پشتیبانی اجتماعی از او افزایش پیدا خواهد کرد.
آقای رمضان‌پور، می‌خوام نگاهی داشته باشیم به نوع تعامل و رابطه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با دولت آقای روحانی، چون آقای خامنه ای قبل از شروع مذاکرات گفته بود من امیدی به حل این مذاکرات ندارم. حالا ما میبینیم که بعد از 2 سال دولت آقای روحانی موفق شده که تحریم ها رو لغو بکنه. حالا چه تعاملی بین دولت آقای روحانی و آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ممکنه شکل بگیره؟
البته من فکر میکنم که اون ابراز نگرانی هایی که آقای خامنه ای میکرد در مورد که ممکن مذاکرات به نتیجه نرسه بیشتر جنبه منفی مذاکرات بود که به هر حال در چانه زنی میخواست از اون بهره بگیره، وگرنه شروع شدن مذاکرات بدون خواست آقای خامنه ای امکان پذیر نبود، رسیدن به توافق بدون خواست آقای خامنه ای امکان پذیر نبود، اگرچه اون نمیتونست بدون واسطه ای به عنوان آقای روحانی و جنایی که آقای روحانی بر سر کار آورد این فرایند رو پیش ببره، برای اینکه تندروها نمیتونستن عامل در واقع این توافق باشن. بنابراین من فکر میکنم که این توافق نزدیکی بین دولت آقای روحانی و آقای خامنه ای رو افزایش خواهد داد، برای اینکه هر دو به این نتیجه رسیدن که شرایط سخت اقتصادی که ایران با اون مواجه هست ایجاب میکنه که اونها به دستاوردهای این توافق تکیه بکنن برای حل بحرانهایی که جمهوری اسلامی با اون روبرو هست.
در همین زمینه بشنویم با هم شماری از پیام‌های تلفنی شما رو بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا.
من از این توافق هسته‌ای خیلی خوشحالم و به همه ایرانیان تبریک میگم و خسته نباشید. امیدوارم که همه چی به حالت عادی برگرده و همه چی در صلح و صفا باشه و زندگی خوبی داشته باشیم.
من هم این لغو تحریم ها رو به ملت عزیزم تبریک میگم، در نهایت به دلواپسان قاچاقچی ها تسلیت میگم به اونا.
پیروزی عقل و فهم بر جهالت مبارک باد.
این پیروزی را پیشاپیش به آقای محمد جواد ظریف و تیم همراهشون تبریک میگویم. امیدوارم از این تاریخ به بعد در کارهای ظریف و آقای روحانی چوب لای چرخشون دیگه نذارن، بذارن کاراشون استادانه ماهرانه انجام دهن و به پیروزی برسونن و منزل مقصود برسونند و ملت ایران را خوشحال کنند. یک عده‌ای حرفایی که ناامید کننده می زدن، مرگ بر این می گفتن، مرگ بر اون می گفتن، نفوذ می گفتن، کشش ندن می گفتن، دیگه از این حرفا نزنن انشالله انشالله.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سخنگوی مستعفی شورای نگهبان از تأیید صلاحیت بیش از 40% نامزدهای انتخابات پیشروی مجلس شورای اسلامی خبر داد. نجات الله ابراهیمیان به خبرگزاری ایرنا گفت آمار نهایی تأیید صلاحیت شدگان به تفکیک استانها هنوز جمع‌بندی نشده است، اما بیش از 50% افراد به گفته 50% افراد به گفته او هنوز احراز صلاحیت نشدند. آقای ابراهیمیان بخش از احراز صلاحیت نشدگان را کسانی دانست که به گفته او شرایط لازم برای نمایندگی را نداشته یا در دوره‌های گذشته صلاحیتشان تایید نشده بود. پیشتر هم خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرده بود که صلاحیت حدود 42% از نامزدهای انتخابات مجلس تایید شده و بر اساس این گزارش صلاحیت حدود 30% از کاندیداها احراز نشده و حدود 25% از کاندیداها نیز رد صلاحیت شدند. احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی از برلین روی خط تلفن با ماست. احسان، پیش از اینکه وارد بحث بشیم لطفاً برای شنونده های رادیو فردا میتونی توضیح بدی اساساً چه تفاوتی بین رد صلاحیت و عدم احراز صلاحیت وجود داره؟
البته در واقع نتیجه هر دو یکیه و هر دو گروه از کاندیداتوری محروم میشن، اما در ادبیات شورای نگهبان رد صلاحیت به کاندیداهایی گفته میشه که قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و دادستانی درباره اونها نظر منفی دادن و یا مواضع سیاسی گذشته اونها از سوی شورای نگهبان قابل قبول نبوده که منجر به رد صلاحیت شده. اما عدم احراز صلاحیت مربوط به کاندیداهایی میشه که این مراجع نظارتی درباره اونها گزارش منفی ندادن. از سوی دیگه شورای نگهبان درباره مواضع سیاسی و گذشته اونها بر اساس تحقیقات محلی خودش در این مدت نتونسته گزارش های کافی را به دست بیاره و در واقع به نوعی از اونها مطمئن نشده و برای همین عدم احراز صلاحیت را در مورد اونها اعلام کرده.
بله احسان، شمار رد صلاحیت شدگان در این دوره چه تفاوتی در مقایسه با دوره‌های پیشین داشته با توجه به اینکه شمار شرکت کننده ها میدونم که خیلی این دفعه افزایش پیدا کرده و 12,000 نفر گفته شده؟
رد صلاحیت ها اگه در مرحله بعدی تغییر نکنه و تغییر محسوسی نکنه میشه گفت که بیشترین رد صلاحیت ها به نسبت همه انتخابات مجلس شورای اسلامی در گذشته بوده.
درسته. دلیل این افزایش شمار رد صلاحیت ها در این دوره چی هست؟
یکی از دلایلش اینه که همونطور که اشاره کردی تعداد کاندیداها به طور متوسط نسبت به انتخابات گذشته 2 برابر شده و به گفته اعضای شورای نگهبان 8,000 نفر برای اولین بار هست که کاندیدا میشن. و با توجه به رویه شورای نگهبان چون در این مدت نتونسته از این تعداد افراد مدارک لازم رو به دست بیاره در مورد سابقه شون و مواضع سیاسیشون، طبیعتاً برای خیلی از اونها عدم احراز صلاحیت را اعلام کرده. از سوی دیگه شورای نگهبان و افراد نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته بارها اعلام کردند که اجازه نمیدن اصلاح طلبان معترض به انتخابات سال 88 یا به گفته اونها افراد وابسته به فتنه و حامیان اونها بتونن به مجلس راه پیدا بکنن. این انتخابات هم بعد از حوادث سال 88 اولین انتخاباتی است که اصلاح طلبان در اون شرکت میکنن. برای همین طبیعتاً بسیاری از نیروهای سیاسی اصلاح طلب که در این انتخابات شرکت کردن از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدن.
درسته. پیشتر من میدونم که حسن روحانی گفته بود شورای نگهبان ناظر هست نه مجری و کسی که باید بگه فردی برای شرکت در انتخابات صالح هست یا خیر هیئت اجرایی است. حالا با توجه به اینکه شمار زیادی از نامزدهای تایید صلاحیت شده توسط وزارت کشور از سوی هیئت‌های نظارت وابسته به شورای نگهبان رد شدن، دولت چه اقداماتی میتونه در این باره انجام بده؟
البته تصمیم نهایی با شورای نگهبان هست و شورای نگهبان هست که تصمیم میگیره، ولی طبیعتاً آقای روحانی همونطور که در دوره‌های گذشته هم سابقه داشته میتونن با تشکیل کمیته‌هایی از وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای دولتی موضوع رو پیگیری بکنن و همینطور با صحبت‌هایی که خودشون میکنن و فضای سیاسی که به هر حال به وجود میاد بر اثر صحبت‌هایشون تا حدودی شورای نگهبان رو مجبور بکنن که از مواضع خودش کوتاه‌تر بیاد و حداقل کاندیداهایی که به نوعی وزارت اطلاعات یا دیگر نهادهای امنیتی درباره اونها گزارش منفی ندارند را تایید بکنه.
بعد این رد صلاحیت‌ها در نهایت در پروسه انتخابات چه تأثیری خواهد گذاشت و گروه‌های سیاسی که نامزدهاشون رد صلاحیت شدند چه می‌کنند به نظر شما؟
اصلاح طلبان که در واقع اکثریت کاندیداهای رد صلاحیت شده به لحاظ سیاسی وابسته به اونها هستن و بر اساس گزارش هایی که تا کنون منتشر شده در بعضی از حوزه های انتخابی همه کاندیداهای اصلاح طلب رد صلاحیت شدن و هیچ کاندیدایی برای رقابت نمونده، اعلام کردن که با وجود رد صلاحیت ها در انتخابات این دوره مجلس بر خلاف مجالسی مانند مجلس هفتم عقب نشینی نخواهند کرد و در انتخابات حضور خواهند داشت و در حوزه هایی هم که کاندیدا ندارن از چهره های میانه رو و مستقل حمایت میکنند. برای همین ممکنه در فضای سیاسی کلی مربوط به انتخابات رد صلاحیت ها تاثیرگذاری کمتری داشته باشه و همچنان گروه های سیاسی به رقابت ادامه بدن، ولی طبیعتا در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه که کاندیداهای اصلی رد صلاحیت شدن در مشارکت مردم و همینطور در رقابت‌های سیاسی تاثیرگذار هست.
بله، سپاسگزارم احسان مهرابی، خبرنگار پارلمانی ساکن برلین، و سپاس از شما که با رادیو فردا همراهید.